وحید کتاب باشگاه پنج صبحی ها رو خوندی؟
نه ولی دیدم که
میخونن بقیه. این کتاب آقای رابین شارما نوشته، بعد یه وبیناری هم داره، یعنی خودش میاد توی برنامه 4-5 دقیقی 7-8 از این 4-5 دقیقی یا گذاشته به سطح ویدئو و کل این کتاب رو توی اون وبینار توضیح میده. قسمت جالبش که در واقع تو همون روز اول داره آموزش میده، میگه که ما برای ایجاد هر تغییری که بخوایم در وجودمون ثابت بمونه و فراموش نکنیم و به یک جایی برسونیم که انجام دادنش راحت تر از انجام ندادنش باشه، یا از اون ور بگم انجام ندادن اون کار سخت تر از انجام دادنش بشه، میگه که 66 روز باید صبر کنیم. یعنی 66 روز به صورت متوالی اون کاری رو که میخواییم عادت بسازیم در وجود خودمون، حالا باشگاه رفتن، کمخوری، سیگار نکشیدن، ورزش کردن، هرچی، 66 روز متوالی این کار رو انجام میدیم و اشاره میکنیم، میگه تمام تغییرات در ابتدا سختن، در میانه راه آشفته میکنن آدم و اون تغییر آشفته سازه، ولی در پایان راه زیبا میشه. یاد مبحث کوچینگ افتادم تو ابزار هشتم عواقب تغییر، میگه که سازگاری به علاوه پایداری، یا سازگاری به علاوه پایداری. اگه آماده هستی ابزار هشتم رو تقدیم حضور شنونده‌ها بکنی.
دوستان همراه، درود بر شما، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. میرسیم به ابزار قدرتمند هشتم کوچینگ آلمان ها به نام عواقب. همونطور که از اسمش هست از مشخص، یعنی عاقبت کارت رو باید مشخص کنی.
آخر عاقبتمون چی میشه؟
دقیقاً. آخر عاقبت این تغییرت به چه صورت هستش؟ آلمان ها میگن که اگر میخوای این تغییراتی که میخوای در خودت شکل بدی، حالا در مورد هر چیزی که هست، در مورد ثروت هست، در مورد یادگیری یک زبان خارجی هست، در مورد یادگیری تقریباً یک مهارت جدید تو زندگی میخواد بهت کمک کنه که زندگی بهتری رو تجربه کنی، یا هر چیز دیگه، هر تغییر دیگه، باید آروم آروم شروع کنی سلول‌ها و مولکول‌های بدنت رو هماهنگ کنی، سازگار کنی، میگن ست کنی با هم دیگه. دیدی میگن لباس رو با هم ست کنی،
مثل تغییر فصل دیگه. آره. ما از چله تابستون یه دفعه نمیایم وارد برف بشیم که، درجه به درجه کم میشه دیگه.
دقیقاً به همین صورته. حالا صحبتی که الان هست، بعضی‌ها میان رسول جان میگن که ما خیلی آدمای تنهایی هستیم، ما شرطی نداریم، نه رفیقی داریم، خودمونم حال و حوصله نداریم، تنهاییم، در حالی که دوست من ما فرمانده 50 تریلیون سلولیم. یعنی بدن ما خودش یک به قول معروف دنیایی واسه خودش،
یعنی 50,000 میلیارد.
دقیقاً. هزار میلیارد سلول توی بدن ما دارن زندگی میکنند و اگر من و شما میخوام یه تغییر رو در خودمون شکل بدیم، تو قسمت مهمترش این که آروم آروم انجام بدیم. و تکنیکی که میتونم واقعا روش کار کردم و نتیجه گرفتم و بارها از طریق همین تکنیک دونستم تغییر کنم و عادت بسازم، همون قانون یک اپسیلونی، اقدامک های کوچیک به من و شما کمک میکنه که آروم آروم این سلول های بدنمونو با این تغییر سازگار کنیم. یعنی عزیزم باید بهش فرصت بدی که اون هم کم کم خودشو وفق بده با این شرایط.
قانون یک اپسیلون رو گفتی، بذار من اپسیلون رو تعریف کنم برای دوستان. واحدی هست توی ریاضیات به نام اپسیلون، یعنی هر چقدر کوچیک. شما بگو یک، من میگم 9 دهم، بعد میگی مثلا 8 دهم، من میارم رو 7 دهم، بعد میای رو 6 دهم، میارم رو 5 دهم. شما میگی 1 دهم، من میگم 1 صدم، تو میگی 1 صدم، من میگم 1000. هر چقدر کوچیکتر به صفر، ولی خود صفر نمیرسه. یعنی توی ریاضیات میگن آقا هر چقدر که تو میتونی تصور کنی رو بیا کوچیکش بکن، به این واحد میگن یک اپسیلون.
ببین من تو گوگل که سرچ کردم چند وقت پیش این داستانو، نوشته بود عددی که از صفر یه خورده بیشتره، خیلی خیلی ناچیز، اما از یکم خیلی فاصله داره. یعنی که دارم به تو میگم به صفر خیلی نزدیکه. یعنی منظورش این که آقا اگه میخوای کاری انجام بدی، انقدر اندازه اون اقدامو کوچیک کن که مغزت باور کنه که میتونی انجام بدی. مثلا من میخوام حد مطلوبم توی اینکه بخوام بدوم یا اینکه حرکتی کنم یا ورزش کنم، مثلا میخوام روزی 5 کیلومتر بدوم. میگی خب تو الان چیکار میتونی بکنی؟ میگی
بدوی یا بدوی.
حالا من بدوم میگم. آره بعد میگم خب من الان میتونم 500 متر بجوام. میگی میتونی بجوی؟ بلند میشم میگم نه خب 500 متر نمیتونم. میگه چقدر میتونی؟ 400 متر میتونی الان؟ میگم نه. میگه 100 متر رو میتونی؟ میگم 100 متر شاید بتونم. میگه 50 متر چی؟ میگه اینقدر این اندازه رو رسول عزیز بیار پایین که مغزت بگه آره که میتونم، حتما انجامش میدم.
یه مخالفت نمی‌کنه.
آره اون لحظه بلند میشی
10 متر میدوی،
هر چقدر تونستی میدوی. و این حرکتی هستش که بهش میگن یک اپسیلون، یعنی اندازه رو اینقدر کوچیک کردی که مغزت باور کنه که میتونی.
فرید جان تو خبر داری که من اولین بار که رفتم دانشگاه ریاضی خوندم دیگه؟
بله.
4 سالم که تو دبیرستان خونده بودم، با احتساب اون 2 سال مردودی سال دوم دبیرستانم، 6 سال دبیرستان، 4 سال دانشگاه، 10 سال من ریاضی خوندم و همش با این اپسیلون سر کار داشتیم. گوگل موگل داداش، من خودم ختم گوگلم. آره بابا انقدر شبا هم خواب اپسیلون میدیدیم ما. این کتاب باشگاه 5 صبحی‌ها رو من خیلی دلم می‌خواست که پیاده سازی بکنم. میدونی چیکار کردم؟ من اومدم 5 دقیقه 5 دقیقه ساعت بیداریمو کشیدم عقب. اما الان روتین ساعت چند بیدار میشم؟ مثلا 7:30. من معمولا تابستون زود بیدار میشم برعکس زمستون.
بخاطر اینکه روزا بلند شد.
آره بعد 7:30 من گفتم خب 7:30 ساعتمو گذاشتم رو 7:25. فرداش آوردم گذاشتم رو 7:20. هر روز 5 دقیقه. 5 دقیقه 5 دقیقه وحید کشیدم عقب ساعت رو. ظرف 1 ماه من 1 ساعت زودتر بیدار میشدم بدون اینکه خوابم بیاد، خودم بیدار میشدم. خلاصه 2 ماه و نیم طول کشید من ساعت بیداریم شد 1:45 صبح. شد 1:45 صبح و بیدار میشدم. اون 1:45 زودترم پا میشدم، گفتم آماده سازی باشه دوری بزنم، چون من عشق چایی هم، سریع چایی بخورم آماده بشم که بتونم این کاری که تو این کتاب باشگاه 5 صبحی‌ها داره آموزش میده رو انجام بدم. خیلی خیلی باحاله و من اینجا به دوستان بگم بسیار بسیار قدرتمند میکنه آدمو تو اون حوزه‌ای که به نظرم تو همه حوزه‌های زندگی، چون کسی که صبح زود بیدار میشه به خیلی کارش میتونه برسه. میگه که من همینجوری تیکه خلاصه‌ش بگم، میگه که شما صبح بیدار میشی از 5 صبح تا 6 صبح تو به 3 تا 20 دقیقه تقسیم کن. 20 دقیقه اولو ورزش کن. چرا؟ چون زمانی که من صبح از خواب بیدار میشم، ما آدم ها صبح از خواب بیدار میشیم، هورمون کورتیزول در بالاترین سطح خودشه، هورمون ترس و استرس. میگه ورزش باعث میشه اون هورمون میاد پایین، آروم میشی. 20 دقیقه دومو دعا و مراقبه میکنی، شکرگزاری میکنی، نیایش میکنی، هر چی. خود شکرگزاری زندگی آدم به تنهایی متحول میکنه. حالا بعضیا میگن ای بابا ما به کدوم روزمون خدا رو شکر کنیم؟ نه واقعا اگه بخوایم فکر بکنیم، همین که من گوشم میشنوه میتونم شکرگزار باشم، چشم میبینه، دستم هر، همین که مغزم کار میکنه، دچار آلزایمر و فلان نیستم، خب میتونم شکر. یعنی انقدر بهونه برای شکرگزاری دارم. ولی جان ببخشید تیکه سومش هم بگم. بعد میگه 20 دقیقه سوم رو یه فایل صوتی گوش بده. آقا تو حوصله کتاب خوندن نداری؟ برو الانم که خدا روشو کمه گوشی هوشمند دارن، کتاب صوتیشو پیدا کن، هر روز 20 دقیقه گوش بده راجع به اون مطلبی که دوست داری.
در مورد موضوعی که میگه که ما شکرگزاری کنیم، در مورد چی؟ واقعا بعضی موقعا ما چون توی شرایط خیلی سخت تو زندگی قرار میگیم، از لحاظ مالی، از لحاظ اجتماعی، و اصلا میبینیم که انگار سر اون کلا رفته تو قسمت‌های مختلف زندگیمون و میتونستیم زندگی خیلی بهتری داشته باشیم. من چند شبه دارم یک سریالی به نام دکتر خوب میبینم، سریال خارجی بسیار قدرتمنده. وقتی آدم نگاه میکنه که این آدم‌هایی که توی بیمارستان میان و تو شرایط خیلی خاصی قرار میگیرن و نگاه میکنه که به خاطر یک مریضی خیلی کوچیک میاد، بعد میبینه یه قده سرطانی داره، یا اینکه تصادف میکنه یه قسمت از بدنشو از دست میده، یا شرایط خیلی خیلی وخیمی داره، اون لحظه میبینی که دست میزنی به بدنت و اون لحظه واقعا خدا رو شکر میکنی که همونطور که میتونی رو پاهات بیستی، همونطور که میتونی راه بری، همونطور که میتونی ببینی و بشنوی، این خیلی ارزشمنده، خیلی قدرتمند. من یادم 6 سال پیش که وقت کوچینگ رو توی تهران شروع کردیم، یکی از دخترهایی که اونجا بودن و دوستانی که باشون کار میکردیم، آقای دکتر ایستاده و جلوی سرش میپرسید که چرا تمرین نمیکنی؟ میگفتش که آقای دکتر اصلا حال ندارم، اشتیاق ندارم، انگار دوست ندارم انجام بدم. گفتش که میشه الان بلند شو رو پاهات بایستی؟ اون خانم رو پاهاش ایستاد و گفتش که خیلی ها تو این دنیا هستن همین الان مثل شما نمیتونن رو پاشون بایستن. بعد گفت میشه 2 قدم راه بیا؟ یه 2-3 قدم راه اومد، گفت خیلی ها تو این دنیا هستن
نمیتونن راه برن
که یا پا ندارن یا اینکه رو صندلی چرخدار پاهاشون مشکل داره. تو جز اون معدود آدمایی هستی که میتونی از سلامتیت استفاده کنی و ما واقعا بعضی موقع ها تو خواب غفلت قرار میگیریم. نمیدونیم که چه ابزار قدرتمندی توی بدنمون هست و از همه مهمتر در مغزمون، در ذهنمون، در افکارمون و چه کارهایی میتونیم با این طرز فکرمون بکنیم.
یه عارف و یه زاهدی با هم داشتن بحث میکردن. عارف نماد یه آدم عاشق پیشه با عشق به خدا نگاه میکنه، زاهد نماد یه آدم کاسب کار، حساب کتاب میکنه چند تا ثواب دارم، چند تا گناه دارم، چجوری میرم بهشت. عارف زاهد میگه که شما وقتی خداوند بهتون یه نعمتی میده چیکار میکنید؟ زاهد در جواب میگه که وقتی نعمتی میده شکر میکنیم، وقتی هم نمیده صبر میکنیم. یه حالت معنوی هم به خودش میگه و خیلی کارمون درسته. عارف میگه خب پس شما کار سگ ها رو انجام میدید، کار حیوانات رو؟ میگه نه. برای چی؟ میگه برای سگ هم یه تیکه غذا پرت میکنی بهش میدی، میخوره دومشو تکون میده برات دیگه، وقتی هم که نمیری سگ خونگی رو صبر میکنه دیگه، تیکه پارت نمیکنه که. آره زاهده میپیچه به خودش میگه شما چی کار میکنه اگه راست میگه؟ میگه زمانی که ما نعمتی میگیریم انفاق میکنیم، ایثار میکنیم، میدیم به دیگران، زمانی که نمیده شکر میکنیم. حالا میخوام بگم بعضی وقتا اون ما که انفاق و ایثار که نداریم، خیلی همون خودمو دارم بخشش هم نداریم، شکرگزاری هم نداریم، بعد ناشکری هم میکنیم، طلبکارم هستیم. تنبلی خودم و عدم تحرک خودم و عدم برنامه ریزی خودم و میندازم گردن خدا. فکر میکنم خدا مثل یه دستگاه آبربانکه که من کارتم بذارم تو هر چی خواستم بهم بده، سلامتی بهم بده، خوشتیپی بهم بده، پاکی بهم بده، پول بهم بده، خوشتیپی بهم، هر چی دیگه، تحصیلات بهم بده، رابطه خوب با خانواده بهم بده. نقش خودم چیه این وسط؟ هیچی. خودم چقدر زحمت میکشم؟ هیچی. هیچ زحمتی که نمیکشم زبونم هم 6 متر درازه.
در واقع اگه حالا بخوایم بحثمون رو داشته باشیم، موضوعات رو گفتیم برای فهم و درک بهتر، اما توی قسمت 8 پس ما یاد گرفتیم دوست من که اگر میخوایم تغییر تو زندگیمون شکل بدیم و اون ادامه دار باشه، اگر مثلا از 5 صبح بلند میشیم 5 صبح دوباره بلند شیم، ماه بعد، سال بعد، اگر ورزش میکنیم این جزء روتین زندگیمون باشه، اگر زندگی خوبی برای خودمون میخوایم، اگر دنبال ارتباط خوب هستیم اون رو ادامه بدیم، این ابزار 8 بسیار بسیار میتونه به ما کمک کنه.
پس یاد گرفتیم هر تغییری که میخوایم بدیم انقدر اینو میاریم کوچیکش میکنیم اندازه اقداممون رو که تنبلیمون نیاد یا مغزمون مخالفت نکنه. این اقدام کوچیک رو شروع میکنیم، آهسته آهسته میریم جلو تا بدنمون بهش عادت بکنه، تو هر مرحله یه کوچولو بزرگترش میکنیم. ممنونم از توضیحاتت وحید جان. دوستان تا ابزار 9 که در خدمتون باشیم، خدا نگهدار.
دوستان عزیزم بدرود.